بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای اگر بخوایم یک مرور اجمالی به بحث داشته باشیم، حوصله بفرمایید، برای این که بتونیم به بندگی خوب بپردازیم، گفتیم که ابتدا باید زندگی رو خوب بشناسیم. هر کسی با زندگی آشتی کرد، با خدا هم شاکرانه برخورد خواهد کرد. هر کسی با زندگی و قواعد اون آشنا شد، عاشق بندگی خواهد شد. بندگی بهترین راه برای گذر از پیچ و خمهای قواعد بازی بسیار جذاب زندگی است. یکی از معلومات پایه‌ای ما ارتباط با حیات هست، ارتباط با زندگی. در قرآن کریم از کلمه حیات و قبل از اون و بیشتر از اون از کلمه خلقت استفاده میشه. جاهایی که میبینید خداوند متعال خلقت خودش مر انسان رو با نوعی منت گذاشتن بر انسان بیان میفرماید، همین پیام رو داره به ما میده. خوب داستان هل اتی رو بشنوید که آیه سوره هل اتی این است که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، یادت میاد یه زمانی نبودی، یعنی من تو رو بودت کردم، یه تعویل بگیر. وقت اون کسی که اومد در خانه فاطمه زهرا رو آتش زد، این آیه رو وقتی شنید میدونید چی گفت؟ گفت حالا خیلی کار بودی، خیلی کار کردی، ما رو خلق کردی، کاش خلق نمی کردی. این خدا میخواد تو رو به خودش جذب بکنه با کار قشنگی که انجام داده. اون نفهم نمیفهمه. این فکر میکنم دیگه شلیک نهایی رو توی بحث ما انجام میده که اگه بخوای از اون دور بشی، باید وقتی آیه هل اتی رو میشنوی بگی جانم دستت درد نکنه. و این لازمش اینه که تو حیات خودتو باهاش آشنایی پیدا کنی و سر حیات با خدا عاشقی بکنی. این یک. بعد گفتیم بیایم حیات و زندگی رو خوب بهش بپردازیم. اتفاقا تناسبش با عاشورا و محرم هم گفتیم که امام حسین چون قیمت داشت حیات براش، حاضر نشد این حیات رو با ذلت سپری کنه. گفت این یزید خرابش میکنه، کشته بشن بهتره. این عزیزه. بعد حیات مع الظالمین الا برم. بلنگو خراب شد، اول درست تر بود. دوستانی که بلنگو رو تنظیم میکنن، خب تناسب با عاشورا هم داره، پس هیچ ایراد نداره. تو متن حماسه‌ای که به شهادت منجر میشه ما درس زندگی بگیریم. اونایی که خوشگل زندگی میکنن شهادتشون قیمت داره و اصلا شهادت به دل اونا میچسبه، اونا شهادت طلب میشن. والله کسی درست زندگی نکنه شهادت طلب نمیشه. میدونی چرا؟ هی میخواد درست زندگی کنه، هی میخواد درست زندگی کنه، هیچ وقت هم درست زندگی نمیکنه. ولی اون که درست زندگی کرد، سیراب و لبریز آماده است این رو معامله کنه با خداوند متعال. تو اینجا خیلی حرف بود ولی رد بشیم، امشب فکر کنم همش باید فهرستوار با هم صحبت کنیم. پس بیایم با حیات آشنا بشیم، آشتی کنیم. حیات بستر وجود ما انسان هاست. این حیات رو گفتیم سه بعد براش تصور میکنیم. بعد اولی که در حیات وجود داره جاودانگیست. به جاودانگی حیات دقت کنیم و بعد به کوتاهی حیات دنیا. به بعد زمانی، به بعد طولی حیات وقتی توجه میکنیم، اول نگاه بکنیم به اون بخش جاودانه حیات و بعد نگاه بکنیم به این بخش کوتاه حیات. اینجوری آدم ابتهاج پیدا میکنه، سرور و نشاط پیدا میکنه، میتونه با سر حوصله و صبر این دنیا رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده. آدمی که آخرت رو نمیبینه اینقدر کوچیکه، اینقدر دون همته، اینقدر پست و پلشت میاندیشه و میخواهد که اصلا نمیشه با اون حرف زد. چی بخوای بهش بگی؟ آدم کوچولو، آدم رو خدا ساخته برای اینکه بزرگ باشه. بزرگی اول با این توجه به خلوده. توجه به خلود هم آموزشی نیست، همه تو فطرتشون هست، باید تذکر داده بشه بیدار بشن. تو فرهنگ ما اصلا و ابدا نیست. یه شب با هم دیگه در این مورد صحبت کردیم. بعد طولی حیات، بعد ارتفاعی حیات کدوم بعد بود؟ اون بعدی بود که شما باید رشد بکنی. رشد رو هر چی میخوای اسمشو بگذار، معناش بکن، ولی ما آخرش گفتیم چند رشد، اون بعد ارتفاع یعنی به خدا رسیدن. هیچی دیگه انسان رو اینجوری پرواز نمیده و بالا نمیبره. هیچ پروازی هم بی نهایت نیست، این پرواز در آغوش خدا و در میدان تقرب این بعد ارتفاعی حیاته. توجه به بعد ارتفاعی حیات بعد از این که شما به توجه به بعد طولی کردی، اونجا دو قسمت شد، اینجا هم دو قسمت میشه. یه خبر بهت میدن، آی پسر، برای ارتفاع پیدا کردن در همین فرصت کوتاه حیات دنیا وقت داری اقدام بکنی. اون فرصتی که در دنیای بی نهایت آخرت هست، نتیجه شو باید بهره برداری بکنی. توجه به بعد طولی حیات تو را سر حال می کند. توجه به بعد ارتفاع و این نکته که تنها فرصت برای بالا بردن ارتفاع حیات تو این دنیاست، دنیای تو را برای تو شیرین و دلچسب قرار می دهد. میگه پس آخ جون من این فرصت رو بیابم. خلاصه شا دارم میگم، حیف اینا خلاصه ای گفته بشه رد بشه بره، آدم دوست داره تو هر کدومش کلی کیف کنه و غور بکنه و اینا، نمیشه دیگه، حالا وقت نیست. بعد میرسیم به بعد ارضی حیات. بعد ارضی حیات درش محدودیت هایی وجود داره، درش نعماتی هم وجود داره. نسبت به هر دوتا یه صحبت هایی با هم بکنیم، انشاءالله بحثمون یه مقدار جمع میشه از نظر آگاهی، تفکر انشاءالله با خود دوستان. فلسفه محدودیت ها، ارتفاع که معلوم شد، طول هم که معلوم شد، عرض یعنی امکانات و دارایی های ما. عرض حیات یعنی چی؟ امکانات و دارایی های ما. هم ما تو این دنیا عرض داریم، هم تو اون دنیا عرض داریم. اونجا ارزش معلومه چجوریه، چقدر گسترده است، اینجا ارزش هم که معلومه چجوریه، که حالا معلوم نیست چجوریه، حالا اجمالا معلومه چجوریه. اجمالا اون چیزی که اول ما درگیرش میشیم این محدودیت هاییست که در اطراف اون وجود داره. معمولا هم که آدم های اینقدر با کلاسی هستیم، نعماتشو که نمیبینیم، میگیم زندگی چرا اینجوریه که این گرفتاری ها توشه. خواستم میگم بی کلاس، از باب احترام گفتم با کلاسی، بلکه از باب الکنایت و ابلغ و من التصریح تاثیرگذاری بیشتری هم داشته باشه. چرا این فرض محدودیت ها هست؟ شما روز اول به ما گفتی که خودت گفتی تقصیر خودت بود، گفتی من میخوام سرگرم باشم تو زندگی، گفتی مردم رفاه میخوان، بلافاصله بعدش سرگرمی میخوان، آخرش هم لذت تو سرگرمی میبرن. گفتی میرن بازار چی بازی میکنن، گفتی چی کازینوها بزرگترین چی یه چیزا اینجوری میگفتی. یادم به اون شب اول میگفتی زندگی رو آج آقا آخوندی تعریف نکنی، ها حوزه علمیه ای تعریف نکنی برام، ما زندگی هستی که بچسب حسابی سرگرم بشیم. یکی از ویژگی‌هاش این بود. گفتم زندگی رو من به صورت یه بازی تعریف بکنم خوبه؟ گفتی آره اگه این باشه که دیگه خیلی عالیه.
من گفتم اتفاقا خدا هم فرموده آخوندی بخوای زندگی رو تعریف کنی میشه اینم از دنیا لعبون. حالا تا از لعبون به بعدش هم نمیرسیم دیگه. امشب یه بازیه، بازی توش سرگرمی داره، یه دونه توپ و 22 نفر سرش دعوا میکنن. بچه باز نمید در بیاری بگی چرا 10 تا توپ نمیارن، هر کسی با این توپ بازی بکنه. بازی نمیشه که عزیز من، بازی محدودیت داره. تا با محدودیت نداشته باشه که بازی نمیشه که. هی نمیخواد نمیتونه گل بزنه، میگه آقا نمیشه این دروازه رو بزرگش کنی؟ آقا دروازه همین قضیه، یا هر چی میزنم یا این میگیره یا میخوره به تیر. تو بلد نیستی بزنی؟ بگو من بلد نیستم. میخواد دروازه رو بزرگش کنی همجوری بزن، برو تو بیابون همش گل مال تو. دیگه بازی نمیشه. فلسفه محدودیت های دنیا چیه؟ بازیشه. بحث رو ادامه بدم، بقیه ادامه بحثمونم فکر کنم امشب باید همجوری فهرستوار بگیم. حاج آقا فقط دنیا این محدودیت هاست که؟ محدودیت هاش که نیست آخه. دنیا حاج آقا لامصب جذاب هم هست، دنیا رو جذاب قرار داده. بعد با این محدودیت هاش، حالا محدودیت هاش میگیم چیه؟ مثلا لازمه برای اینکه من تو این ارتفاع بخوام رشد بکنم لازمه. بحثیست که گذشت دیشب، حالا از اینجا به بعد چرا خدا دنیا رو اینقدر جذاب قرار داده؟ مگه نگفتی اصل حیات ما مال ارتفاعشه؟ عرض حیاتمون رو چرا جذاب قرار داده؟ شما که گفتی ما خلق شدیم برای بالا رفتن، ولی ما که هرچی نگاه میکنیم میبینیم این پایینا جذابه. سوال خوبه آقا، اول بحث امروزیم، اینجوری بر رو بر به بنده نگاه نکنیم، من میترسم. سوال خوبه؟ بله. اگه جذاب نباشه عرض حیات، پرواز دیگه لذت بخش نیست عزیز من. برای اینکه از پرواز لذت ببری، به خدا قسم اینا تشبیه نیست. داریم حالا ذوقی با هم صحبت میکنیم اینا، بریم. پرواز نه قیمت داره، نه جذابه، نه هیجان انگیزه، اینا رو همه رو از دست میدی که. این جذبش بی خودیه. هر چیز زمین جذابیت داشته باشه، این پرواز لذت بخشتر میشه. حالا فرض کنید زمین لذت نداشته باشه، وقتی چی میشه؟ آدم معلق میشه، روش معلوم نمیشه، انرژی معلوم نمیشه، جاذبه زمین رو از بین ببر. و چقدر میخوای انرژی این چقدر بره بالا، اصلا هیچی معلوم نمیشه. ولی هیچ کی هیچی معلوم نمیشه. خدا جاذبه تو این حیات قرار داده برای لذت پرواز. جاذبه یه عرض زمین هست که لذت بخش میکنه معامله عاشقانه تو رو با خدا. تو نمیخوای لذت ببری؟ میخوای لذت ببری؟ نه، ترکیب خودتون مشخص کن. اولش گفتیم من میخوام یه جوری زندگی کنم لذت بخش باشه، سرگرم کننده باشه. یه ویژگیایی رو گفتیم که اون ویژگی هم نرسیدیم تمامش رو احصا بکنیم، ولی همش تو تعریف حیات به کار بسته میشه. شما میخوای لذت ببری، باید جاذبه داشته باشه. جاذبه داشته باشه ازش رد بشی، جاذبه نداشته باشه که فایده نداره. قیمت مشخص نمیشه. حالا حاج آقا ما با قیمت چی کار داریم؟ تو با قیمت اتفاقا کار داری. تمام آدم های هرزی دنیا با قیمت کار دارن. نمیشه. لذت انسان از قیمتی است که تو حیات ایجاد میشه. به همین دلیل هرزه ها هم برای خودشون قیمت خیالی درست میکنن. دیگه بگذارید توی جزئیاتش نیام، همین تشبیه یک ذره برای ما کفایت بکنه. در عرض حیات دو جور ما شیء میبینیم، داشتنی ها و نداشتنی ها، امکانات و محدودیت ها. امکاناتی که خدا تو عرض حیات گذاشته برای چیه؟ ازدواج برای انسان ها، محبت بین انسان ها، دوست داشتن خانواده. بفرمایید غذا گشته میشی، میخوری، سیر میشی، چقدر آسودگی، چقدر نعمت تو این دنیا خدا قرار داده. این نعمت ها رو خدا تو این دنیا برای چی قرار داده؟ یکی به دلیل اینکه تو یک موجود ممکنی، با یه چیزی بخوری، فرشته نیست و از این نوعش هم هستی که باید رو پای خودت بیستی. خصوصیت ها و ویژگی های تو اقتضا میکرده.
بالاتر از خصوصیت ها هم خدا تو این دنیا بهت امکانات داده. فلسفه دادن این امکانات یکی اینه که مهر دهنده این امکانات تو دلت بیفته، دوم این که یه اشانتیونی باشه، نمیدونم فارسی رو چجوری پاس بداریم، یه پیش درآمدی باشه، پیش قضایی باشه برای نعمات اون دنیا. فلسفه اینجا اونه آدم معقول معمولی چی اینجوری میکنه با هر نعمتی اینجا آشنا بشه، اون به اصطلاح آخرت رو ما قبلا بحثشو کردیم. عروسی جوونت بود، بگو انشالله عروسی تو تو اون دنیا پیش خود امام حسین جشن بگیرم. عروسی اونجا مزده میده، این نمکیه، این خوابه، تو عالم خواب. دیدی جوونا قبل از این که ازدواج بکنن تو عالم خواب براشون یه اتفاقایی میفته، این همه نسبت به اون همینه. نعمات این دنیا برای اینه که نعمات اون دنیا رو درک بکنی، رابطه برقرار کنی با نعمات اون دنیا. نعمات این دنیا برای اینه که رابطه برقرار کنی با خالق نعمات این دنیا. این دو تا فایده. یه فایده دیگه هم داره که جدای از این دو تا فایده است. نعمات این دنیا رو خدا بهت میده که ازت بگیره تو بازی. میده بهت که ازت بگیره، بعد تو اون جریان گرفتنش کلی اتفاق خوشگل میفته. حاج آقا ما بدمون میاد، حالا اون ما بدمون میاد باید رابطمون رو درست بکنیم، اون بازی رو فلسفهش رو درک بکنیم، دیگه بدمون نمیاد. محدودیت های دنیا برای چیه؟ قبلا گفتیم محدودیت های دنیا برای گرفتن بازیه. محدودیت های دنیا برای این استش که تو بتونی این حرکت رو انجام بدی تا اون ارتفاع رو پدید بیاری. محدودیت های دنیا دو نوعن، تکوینی تشریعی. من از اینجا به بعد، تا اینجا شما با عجله گفتم، از اینجا به بعد یه کمی با تأمل دوستان دقت کنن، خیلی این تیکه گره گشاست. اون معلومات قبلی به مرور زمان باید تلقین بشه، ولی این معلومات دو واحد باید تو دوران دبیرستان یا راهنمایی حسابی آموزش داده بشه تا کسی 20 کمتر نگرفته رد نشه بره. این فرق میکنه نوع آموزشش هم. محدودیت هایی که تو این دنیا هست دو نوعن، تکوینی تشریعی. تکوینی ها یعنی چی؟ یعنی این که شما یه جعبه موز رو نمیتونی بخوری، بخوری به زور مرحوم میشی، درسته؟ معده آدم یه جعبه موز که کشش نداره که. محدودیت تکوینیه. محدودیت تکوینی چیه؟ اینه که اگه بری جلوی ماشین بیسی با سرعت 200 کیلومتر تو جاده داره میاد، میمیری، میزنه مغزتو متلاشی میکنه. حاج آقا نمیشد این یه جوری؟ نمیشه دیگه، اینه بالاخره. یه بشکه آب وقت تشنگی نمیتونی بخوری، یه پارچ به زور بتونی بخوری. محدودیت های تکوینی دنیا. 24 ساعت نمیتونی بیدار بمونی، بیدار بمونی بگی بخوابی. محدودیت های تکوینی دنیا یکی دوتا نیستن. اما محدودیت های تکوینی شناخته نشدن عزیز من، یکی از درس هایی که باید به ما داده بشود محدودیت های تکوینی دنیاست که ما نمیبینیم، نامرئین. من یکی دو تا از این محدودیت های تکوینی رو بگم، حتما به جوونا بگید. جوونا، شما زندگی میکنید، تو زندگیتون با بعضی از رفقاتون و کسانی که باشون ارتباط دارید قطعا اختلاف پیش میاد. بکشی خودتو اختلاف پیش میاد، تیکه پاره بکنی خودتو اختلاف پیش میاد. اختلاف انواع و اقسام داره، میتونم اونا رو فهرست کنم. یکیش سوء تفاهمه، یکیش حسادت و رقابته، یک انواع و اقسام اختلافات پیش میاد. یکی اختلاف منافعه. انواع و اقسام اختلافات بین تو و آدمهای اطراف قطعا پیش میاد. آماده باش تو اون اختلاف ها میخوای چیکار کنی. ببین ماسمالی نکنی، انشالله که طوری نمیشه و اینا و تو دیگه خوب هستی. ولی یه موقع اگه یه طوری شد شما صبر بکنید. ولی خدایی نکرده، خدایی نکرده، نعوذ بالله، اگه یه طوری شد شما صبر بکن. این چه درس اخلاقیه؟ چه دروغ میگی؟ خودتو دروغ داری میگی، بعد داری میگی درس اخلاق میدی. تو قطعا برات اختلاف پیش میاد. آقا تو این دنیا نوسان داره، آدم گاهی خوشی داره گاهی ناخوشی داره. حاج آقا ناخوشی چیه؟ میاد، حالا یه چیزی میاد، یا پاد میخوره به دیوار، انگشت پاد میشکنه، یا این اتفاق میفته یا اون اتفاق میفته، بالاخره ناخوشی میاد، یا با دوست دعوات میشه، یا همون دعوایی که گفتیم انواع و اقسام داره، محدودیت های اینا جز محدودیت های تکوینی دنیاست. چرا اینا رو فهرست نمی کنیم؟ چه حرف قشنگی می زدن این آمارگیرا. یه حکیمی باید بالای سرشون باشه بگه چی رو آمار بگیرید. خدای من اینو آدم چجوری به کی بگه؟ به کی بگه اینو؟ چجوری بگه؟ توی اروپا 70 سال پیش یه بار یه نظرسنجی کردن، میزان رضایت مردم از زندگی رو سنجیدن. سالهای اخیرم همون نظرسنجی رو شبیهش رو تکرار کردن، میزان رضایت مردم رو سنجیدن. میزان رضایت مردم با تکنولوژی بفرمایید ماهواره و بفرمایید موبایل و نمیدونم بگید کامپیوتر و اینا که تو زندگی مردم ریخته، میزان رضایتمندی آدم ها از زندگیشون 1% هم افزایش پیدا نکرده. ببین خودتو تیکه پاره هم بکنی تو این دنیا، تکنولوژی هر چی بیاری خرج بکنی، هر رشدی هم پدید بیاد، دیگه همینه، رضایت بالاتر نخواهد رفت، چون تو محدودیت‌های تکوینی رو ندیدی. محدودیت‌های تکوینی رو نمیتونی از بین ببری. حتی یه راه داره، من امشب پارتی بازی میکنم، ناز شست ابوالفضل عباس علیه السلام به دلیل کسی که خیلی به عباس علاقه داره، من اون راه باریکه رو که باریکه نیست، راه شاهراه اصلیشه به شما عرض کنم. محدودیت‌های تکوینی حیات یک درس بسیار مفصله. تو نامه 31 نهج البلاغه به این بُعد خیلی پرداخته امیرالمومنین. یکی از محدودیت‌های تکوینی حیات پیرمرد شدن این جووناست. میشه دیگه. ازشون گرفته میشه. الان این جوونا سلول‌های مغزیشون هر کدوم از بین بره یه سلول دیگه جاش ساخته میشه تا 24 سالگی. از 24 سالگی به بعد سلول‌های مغزشون دیگه جایگزین نمیشه. ای حاج آقا اینجوری که کم میشه سلولای مغزی ما؟ خیلی هم که کم بشه تا آخر عمره چقدر کم میشه؟ 1% اون مقدار نهایی کم شده رو در طول عمرت استفاده نخواهی کرد اگه خیلی دانشمند بشی. ولی جز محدودیت‌های تکوینی حیات بهش نگاه کن. محدودیت‌های تکوینی حیات فراوانن، همون چیزی که بازی رو جذاب میکنه. اینا رو فهرست شو بدونیم. ما دیشب یه کلامی با هم صحبت کردیم رد شدیم. محدودیت های تکوینی حیات باید بدونی. حضرت امام خانوم آقا ها میومدن ازدواج بکنن پیششون میفرمود چی؟ نصیحت میخواست بکنن برید با هم بسازید. یکی از جانبازها از رفقای ماست میگه من تو خاطراتش خوندم، بعدن شنیدم که ایشون این همونی بوده که این خاطره براش اتفاق افتاده، گفته بوده به امام که امام چیز آخه حالا یه نصیحت دیگه هم بفرمایید، خب با هم بسازید که بعدم به ما میگن چی؟ میگن اینا دو تا امام از اول هم میدونست خروس جنگی بودن، بناست با هم دعوا بکنن اینجوری نه. امام یه نصیحت دید. امام فرمود برید با هم بسازید. دوباره کمی سکوت، یه بار دیگه گفتن امام یه نصیحت دیگه هم اگه بشه، فرمود همون گفتم برید با هم بسازید. معمولا همینو میگفتن. آقا مگه میخواد دعوا بشه؟ معلومه بین دو تا آدم اختلاف میشه، بابایی که نیستید شما، این جزء قواعد حیاته. انشالله که هیچ وقت شما عروس و دوماد به همدیگه از گل نازکتر نگید، مگر اینکه اخلاق داشته باشید، و الا مقدمه دعوا پیش میاد. باید ببینی، درست ببینی عزیزم. خوب است عروس دوماد تو همون قبل از مراسم عقد صحبت کنن، دعوامون رو چیکار کنیم، اختلافاتمون رو چیکار کنیم، تکلیفش رو روشن کنن. حاج آقا نفوس بد میزنی، اما بدتر که اون عقدنامه است که میگه آقا اگر معتاد شدن حق طلاق داری امضا. آقا اگر همه انواع اقسام طلاق ها رو 36 موردش رو امضا میکنی. بنده که حالا اصلا بدون امضا دارم حرف میزنم، خرجش خیلی کمتره. شناخت محدودیت های تکوینی حیات فایدهش چیه؟ وقت محدودیت های تکوینی، خصوصا محدودیت های تکوینی رو به شما بگم، یکیش اینه که خدا میفرماد روزی دست منه، جوش نزن، جوش نزن. امیرالمومنین میفرماد یه قفلی رو خواستی تو دنیا باز کنی، باز کن، باز نشد ولش کن، باز نمیشه. جوش بی خود نزن. میفرماد من پول میدم به آدم نادون تا آدمای باهوش فکر نکنن که در اثر هوششون پول به دست آوردن. این قانون زندگیه، جز قانون هست، باید یاد بگیری. یه خانوم خوب میدم به یه آدم بی عرضه تا آدم ها فکر نکنن در اثر هوششون رفتن خانم خوب پیدا کردن. کار دست منه، منم یه کارایی میکنم، قاعده دارم. محدودیت های تکوینی دو جورن، ثابت و متغیر. اینایی که گفتم همش ثابت هاست، متغیرهاش شب 23 ماه رمضان هر سال تعیین میشه. مقدرات تو امسال من بهش اینا رو میدم، اینا رو نمیدم. بعد اینا چجوری تغییر پیدا میکنن؟ بعد اینا چجوری میتونی تو توشون تأثیر بگذاری؟ فائده درک محدودیت های تکوینی حیات چیه؟ دینداریت راحت تر میشه. یعنی چی؟ یعنی این سریع دیگه، داریم مثل گازو گرفتیم 120 کیلومتر سرعت داریم تو بس میدویم. آمار گرفته بودن که جوونا چرا نماز خون شدن. بعضی از جوونا اینجوری نوشته بودن علت نماز خوندنشونو. یه روز من نماز نخوندم، قرار گذاشته بودم با رفقا بریم کوه. صبح بود، حالا میخوندم گاهی نمیخوندم. دیدم این دفعه صبح زود بلند شدم بریم کوه، خب نماز بخونم. گفتم نه حالا بچهای وقت میترسم سر قرار نرسن. رفتم اونجا، ماشین گیر نیوردن، قرار به هم خورد و احساس کردم 3 ساعت علاف شدم. اگه نماز خونده بودم، بعدا دیدم این حادثه ها چجوری شکل پیدا کردن، اگه نماز خونده بودم، دیر اومده بودم، این اتفاق کردم، این همه علافی نمیکشیدم. این جزو محدودیت تکوینی حیاته. تو اصلا نمیتونی وقت برای نماز نگذاری. 4 تا وقت تو هوا میفرسته خدا، به اراده تو نیست. دینداری ساده تر میشه. محدودیت تکوینی حیاتو ببین، محدودیت تکوینی حیاتو ببین. نگاه حرام بکنی به ناموست نگاه حرام میکنن. جز قاعده های حیات کارش نمیتونی بکنی. اینا رو بدون، بعد اگه خواستی دینداری نکنی دینداری نکن. دینداری کردن میشه مثل آب خوردن، میگه اینا که لازمه، هیچ. فشار تشریع از دوشت برداشته میشه، فشار روانیش. عملیاتشو انجام میدی. مثل این مونه که شما بخوایی غذا بخوری دهنتو باز نکنی. خب دهنتو باز که آخه غذا بره تو دهان مبارک شما. میگه نه همینجوری بره، چرا نمیشه؟ اینه که یه کسی بعضی چیزا رو از خدا بدون نماز بخواد. خدا من نماز نمیخونم، وقتم هم تلف نکن. وقت خدا چجوری وقت تلف میکنه؟ مثلا اینجوری میگه نمازشو نمیخونه میره کاسبی. ولی حاج آقا ما این دفعه سر نماز بود، میخواستیم بریم نماز، دنگمون گرفت، گفتیم نمیریم. نگه کاسبا اینجوری حرف میزنن، مدل رو عوض میکنم خسته نشی. دنگمون گرفت، گفتیم نمیریم. یه دفعه آقا یکی اومد 200,000 تومن سود بود تو معاملش. بعدم رفتیم نمازمون رو خوندیم. اصلا خدا به دلمون انداخت وایسیم. اینجوری هم نیست که آقا وقت نماز معامله بالفعل و برکته. تون نرو حاج آقا. خب آقا پسر شازده مشتی، اون 200,000 تومنی که در واقع کی بود؟ اول هفته. در طول هفته چه اتفاقایی برات افتاد؟ آقا راست میگی، در طول هفته سه شنبه ای بود، یک تصادفی کردم 600,000 تومن فقط بی توجهی خودم بود. تو مطمئنی باید این تصادف میکردی؟ شاید دل دماغت خواسته خود در بیاره بیرون. وقتی میگم وقت نماز برکت نداره کار دیگه بکنی، این قاعده تکوینی این ربط به تو نداره. یعنی تو دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. مثل یه جعبه موز بخوری میمیریه، نمیشه بخوری. آقا آدم نمیتونه وقت نماز رو برکت دیگه استفاده کنه. میشه؟ نمیشه. میشه؟ شما فکر میکنید میشه؟ تعقیبات نمیخونی میری روایت داره بنده من کجا رفت؟ دنبال آبرو رفت بزنم؟ دست خودمه. دنبال نون رفت بزنم؟ محدودیت های تکوینی حیات رو بخشیش رو میبینی، اون متغیرهاش سنت های الهی هستن در زندگی فردی و زندگی اجتماعی. امیرالمومنین به مردم کوفه فرمود که بیاید بریم عزیز من، ببینیم بجنگیم، کشته هم زیاد نمیدیم. گفتن سخته. امام حسن دعوت کرد، گفتن سخته. خب سختی که باش، از سختی فرار نکنید، بخواد بیاد بدترش میاد. سخته که سخته. اینقدر تو کوفه سر بریدن تا سالها، اینقدر تا سالها. هنوز ساعت چنده؟ هنوز ادامه داره. حالا کوفه بزرگ عراق. او من دارم میگم نمیشه، لا یمکن الفرار من حکومتک. این حرف تشریعی نیست، این تکوینیه. پا
پای رکاب امام حسن نجنگیدن؟ پای رکاب امیرالمومنین نجنگیدن؟ پای رکاب یزید جنگیدن، حسین کشتن، همون تعداد بیشتر هم کشته دادن.
این درسته؟
زندگی نمیشه با شوخی کرد. اون لنگ دنیا ببین، وقت میگی چرا ناراحت میشی وقتی یاد فیلم و سریال میفتی؟ این فیلم و سریال دارن دروغ میگن مدام به آدم ها. دروغ داره میگه. پسره مادرشو اذیت کرده، سکته مغزی کرده، بعد مادره اومده دعاش میکنه، ای خدا من بخشیدمش، بعد پسره خوب میشه. دروغه. آق والدین که خوب نمیشه که. بره تو بهش، خدا عذابش نمیکنه. آق والدین عمر کم قطعیه. بلد نیستی بدون الکی فیلم میسازی؟ اون ژاپنیه بهتر سریال ساخته بود. چی بود؟ مرد مجرد بود. چی بود؟ و دخترش پیشش بود، خانمش ازش طلاق گرفته بود سالها قبل. الان که اصلا خبر ندارم چی میگذره، خدا شاهده. اون طرف اینجوری نشون، سریال اینجوری نشون داد، خانم شهری بود، آقای روستایی بود. این خانم بعضی از بدیهای این آقا رو نمیتونست تحمل کنه. یک کمی هم پررو بود این خانومه. آقا آخر سر از این آقای طلاق گرفت. آقای مظلوم رفت تو روستا، دست دخترش هم گرفت برد، گفت آقا ما در شهر نمیخوریم، زدیگه ناموفقی هم داشتیم. این خانم رفت با یه آدم با کلاس ازدواج کرد، به قول خودش آزاده دیگه، آبا رو برو ازدواج کن. رفت ازدواج کرد، این آقای پدر این خانم رو در آورد، ده برابر این آقای آخر سر مرد تو سختی ها. آقای تشییع جنازه‌ش هم نمیومد، این فهمید مرده، رفت خودش چیز کرد. این آقای آخر فیلم یه نگاهی داشت میاد عکس این خانم میکرد که یعنی بابا مشکلات کم ما رو تحمل میکرده دیگه، شاید سهمیت بوده. رفتی بدتر شد که یقین داری بهتر میشه؟ اون حکیمانه تر نگاه کرده. دو نوع دنیا محدودیت داره. محدودیت های تکوینی متغیر و ثابتش رو بشناسی، دینداری مثل آب خوردن میشه برات. بعد یه محدودیت های تشریعی هم هست. خدا میگه به این دست نزن، اینو دست بزن، با وضو به اون دست بزن، همینجور دستوراتی که میده. اینا هم محدودیت های تشریعیه. فائده محدودیت های تشریعی چیه؟ برداشتن محدودیت های تکوینی. جالب، این همون پارتی بازیه که من عرض کردم. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات. درسته؟ اگه تو ایمان و تقوا داشته باشی، من باب محدودیت ها رو باز میکنم، راحت تر زندگی میکنی. نه راحت مطلق، زمان امام زمان هم محدودیت های تکوینی ادامه خواهد داشت، ولی راحت تر میشه. وقتی با تشریع شما بیفتید به جون محدودیت های تکوینی، صدقه 70 تا بلا رو از بین میبره. یاد مرگ، مرگ و عقب میندازه. امیرالمومنین میفرماد بسیار از مرده های قبرستون ها با عمر طبیعی زندگی نکردن. از نظر تشریعی به تعبیری میشه گفت کم داشتن، اینجا کم شده، محدودیت ها رو بیشتر کردن برای خودشون. محدودیت های تشریعی هست، اینا ظاهرش محدودیته، اینا یه فنه برای باز کردن محدودیت های تکوینی. عزیز من، شما چقدر استعداد داری؟ اگه یه دستگاهی بود استعداد تو رو میسنجیدم، بعد میگفتم میخوای از استعدادت 3 برابر بیشتر استفاده کنی، نماز بخون. وقتی که سر نماز کامپیوتر مغز خودتو خاموش میکنی، در حال بیداری، هیچی فکر نمیکنی، میگی فعلا الله اکبر، درسه میاد میگی برو کنار، فعلا بسم الله الرحمن الرحیم، این کامپیوتر ذهن رو خاموش میکنی، ریستارت میکنی، دوباره روشنش میکنی، 10 برابر کار میکنی. معجزه شو روانشناس هم فهمیدن. ما میگی بو علی سینا آدم مقدسی بود، مسئله نمیتونست حل بکنه، میرفت دو رکعت نماز میخون میومد حل میکرد. اما حکیم بود، طبیبم بود. چون نماز بخونید، نماز شب داشته باشید ببینید چی میشه. بین طلوع این مکروه خوابیدن، بین طلوع این نخوابید ببینید چی میشه.
غذا شب باید اینجوری بخوری مکروهه. بعد از غذای شب نباید بلافاصله بخوابی، بعد این مقدار راه بری، بعد از غذای ظهر بگی بخواب. و همه رو باید اطباء بگن، امام حسین میگه، امام رضا، امام علی علیه السلام فضلشون بشن بگن که مستحبه، 2000 قیمت نداره. نه حتما اون دانشمند ژاپنی رو من دوباره باید صدا بزنم، داستانش که بلدید که گفته بود مولکول های آب چجوری تأثیر میپذیرن از عملیات روانی انسان ها. مثلا کلمه فوش بنویس به هر زبون دنیا بچسبون به این کاغذه، رنگ مولکول هاشون ثابت کرده از نظر فیزیک، دانشمند فیزیک خراب میشه. کلمات خوب انس، گاد، تنک یو، لاو، مامی، اینا رو بنویس بزن اینجا با انگلیسی با هر چی. میگه آب رنگ مولکول هاش، چهره مولکول هاش بهتر میشه. درسته؟ دانشجوی خوارزمی اومده، دانشجوی تو جشنواره خوارزمی گفته حالا اینجوریه که ما داریم این چیزا، صوت قرآن گوشه کنار آب بهتر از همه تصویرهای مولکول‌های آب رو اون موقع به دست آوردیم. تشریح تو تکوین اینجوری اثر می‌ذاره، نور دیگه. بعد مامانمون قدیما چیکار می‌کرد؟ دیدید ما گلومون گرفته، یه ذکر می‌خون به آب، نه اینکه فوت بکنه، ذکر می‌خون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب، بعدو بخور. الان میخوای دانشمند ژاپنی بدونید بگه دیگه آینده دینداری مال آدمای باسواده. تشریح رو تکوین اثر میگذاره، نمیفهم یعنی چی؟ این که دیگه روشنه که. دو تا مرحله کار کردیم رفقا، گفتیم محدودیت های تکوینی رو درک بکنی دینداری برای سهل میشه، محدودیت های تشریعی رو فلسفه شد بفهمی چی میشی؟ عاشق دینداری میشی. من عشق العباده و عانقه ها. تازه اگه خودخواه باشی، هوس پرواز داشته باشی که دیگه اصلا هیچی. اومدی پیکنیک من موندم، خدا بهش به چه دلیل میخواد بهت بده؟ بازی داری میکنی، سرگرمیه. بعد اونورم گفته من بهت بهش میدم. بابا خودم ما که اینجا کیفمون رو کردیم، نه اینکه ما رو ببرید جهنم، جهنم که طاقت نداریم، ولی آخه این لطف هم خیلی داریم، خجالت میگشم کاری نکردیم. بعد فداش بشم یه دفعه در میاد میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو به من احسان کردی، حرف منو گوش کردی، منم میخوام به تو احسان کنم. تو میگی خدا من احسان به تو، توی صمد، توی مستغنی، تو غنی، من به تو احسان. و من آره تو به من احسان کردی، لطف کردی. علامه طباطبایی میفرماد خدا اینجا مجازی صحبت نکرده، حقیقی صحبت کرده. تو وقتی نماز خوندی احسان کردی خدا رو به عالم اعلام که من این خدا رو قبول دارم، خدا میفرماد این احسانه به منه. دینداری کردی، قبول کردی خدا رو. من بیشتر از هر شب حدود 10-20 تا روایت براتون آوردم بخونم، این روایت ها رو بخوام بخونم، اصلا دیگه بحث به سرانجام نخواهد رسید و وقتمون هم تموم شده. و چه کنیم؟ بگذاریم. اجازه بدید من وظایف دیگه ای رو باید انجام بدم. خوشبختی رو تو دنیا به نبودن محدودیت های تکوینی بیاید تعریف نکنیم، به قشنگ عبور کردن از محدودیت های تکوینی خوشبختی رو بیاید تعریف بکنیم. خیلی زیباتره فرق بین این دوتا. خلاصه فکر کرده بودم یه سری بحث حرفا رو خلاصه بزنم، خدا حالا اینجوری خواسته. رفقا این زندگی خیلی زندگی لذت بخش میشه، این زندگی همون زندگی میشه که تو از خدا تقاضا کردی تو زیارت عاشورا، خدایا حیاتی مثل حیات پیامبر و علی به من بده. این اونجوری میشه. خیلی قشنگ کربلایی ها خیلی قشنگ زندگی کردن، خیلی زیبا. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم خیلی زیبا زندگی کرد، خیلی زیبا. فقط دوستان ابوالفضل العباس یه عیب عباس داشت، ببخشید من این عیب رو از ابوالفضل میگیرم. آدم باید منصف باشه، حرف حق رو بزنه. دیدید اخیراً
کسی میخواد کلاس بذاره یه ای و من خدا میگیره نشون دهنده عقلشه. ما میخوام عده اونا رو در بیاریم. ابوالفضل هیچ عیبی نداشت جز یه ایراد. هر کی میدیدش دیگه نمیتونست دل بکنه از عباس، دیگه یادش نمیرفت. و این عیب ابوالفضل بیشتر در ارتباط با بچه کوچولوها خودشو نشون میداد. وقتی این انسان با عظمت خم میشد، بچه ها رو بغل میگرفت، رو دوشش میگذاشت، به سینش میچسبوند، ابوالفضل خیلی ناز بود، خیلی ناز بود. خودش هم فهمیده بود با بچه های حسین چی کار کرده، نمیخواست اونا رو دل بری بکنه، که هی میخواست بره بگه آقا داداش من نوکرتم، روش نمیشد، با حیاس هی دور بچه هاش میگشت، میخواست بگه زینب خواهرم من خاک پاتم، روش نمیشد، یه من زیر پای بچه هاش رو جارو میکرد. یه زبان حالی از خیلی قشنگه، میگفت وقتی سرهای بریده رو جایی نگه میداشتن این اسرا استراحت بکنن، بچه کوچولا میرفتن پای نیزه ای که سر بریده عموشون عباس بود. عمو ما از تو انتظار داشتیم، آماده شدید روزه بخونن؟ اینقدر قشنگ زندگی کرد، اینقدر قشنگ زندگی کرد. عباس فوق العاده عاقله. وقتی میبینید شهدای کربلا بالاترین بزرگترینش عباسه، بدون پس یعنی خدا آخه بدون عقل که نمیپذیره. عباس عقلش فوق العاده است. اومد تو خیمه خداحافظی کنه، تو عمق چشمای بچه ها نگاه کرد، تو دید اینا جون میدن، دلش نیومد اذیت کنه، آروم مشک و برداشت، گفت بچه ها برم آب بیارم، برم آب بیارم. بچه هایی که با علی اکبر خداحافظی کردن، با قاسم خداحافظی کردن، دیگه طاقت ندارن خداحافظی با تو رو ببینه، خب باشه خداحافظی نمیکنه. عباس خودش دوست داشت سکینه رو بغل کنه، رقیه رو بغل کنه، اینا رو کوچولوها رو هی دور بگردونه، بگه عزیزم خداحافظ، عزیزم از من بدی دیدی حلال کن. اما گفتن عقل عباس، به عباس گفت عباس و خداحافظی نکنی، یا اینا دق میکنن. چه بهونه خدا دست عباس داد. شاید به همین دلیل بود چشم بچه ها همین جور به خیمه مونده بود، به در خیمه مونده بود، عمو برگرده، دیدن یه دفعه حسین برگشته، انان ذوالجناح دستشه به پهنای صورت داره اشک میریزه، یه دفعه دردانش اومد مقابلش، گفت عین عمی العباس، عموم عباس کجاست بابا، تو داری اینجوری گریه میکنی؟ علی لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.